شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسته است همه پنجره ها رو به نگاه هم، چندی است که گم گشته در نیمه راه هم. حس می کنم آینه من تیره و تار است، بر روی مفاتیح دلم گرد و غبار است. از بس که مناجات سحر را نسرودم، سجاده بارانی خود را نگشودم. پای سخن عشق دلم را ننشاندم، یعنی چه سحرها که ابو حمزه نخواندم. ای زینت تسبیح و دعا زمزمه هایت، در حیرتم آخر بنویسم چه برایت. اعجاز کلام تو مزامیر صحیفه است، جوشیده زبور از دل قرآن به دعایت. در پرده عشاق تو یک گوشه نشسته است صد هنجر داوود در آغوش صدایت. من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. سلام به همه شما هموطنان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید سمت خدا. سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به همتون تسلیت و تعزیت میگم. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم. منم سال روز شهادت غریبانه و غمبار وجود نازنین امام سجاد علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. انشالله زیارت بقیع نصیب فرد شما دوستان خوبمون بشه، زیارت قبور ائمه مظلوم بقیع انشالله. امروز هم به رسم یک شنبه ها گشت و گذاری خواهیم داشت در غزلیات حافظ و یک غزلی که اواخر دیوان حافظ هم هست رو حاجای رنجبر برای ما شرح خواهند داد. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اجرها باشدت ای خسرو به شیرین حرکات، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنید.
ببینید خیاط اول اندازه میگیره،
بله،
بعد میبره، بعد میدوزه. برش، دوخت بدون اندازه گیری معنا نداره، اصلا پارچه زایع میشه. سعدی هم میگفت نشاید بریدن نینداخته. گفت درست نیست تا خیاط متر رو روی اندام مشتری نینداخته نگذاشته قیچی برداره و شروع کنه پارچه او رو برش دادن.
رو چه حسابی بخواد ببره؟
هر جور ببره هر جور بدوزه دیگه به قامت اون نمیاد، ناسازه، ناموزون. خداوند نسبت به انسان حکایت خیاطی رو داره که اندازه ها رو گرفته و اندازه ها رو خوب میدانه، خوب میدانه که چه اندازه قدرت برای من، برای شما ببره و بدوزه تا اندازه ما باشه. خوب میدانه که چه اندازه ثروت، چه اندازه شهرت ببره و بدوزه تا به اندام ما بیاد،
که همون رزق مقدر ما میشه در واقع.
یعنی اندازه گیری ها رو خوب میدانه، نشونم داده که خوب میدانه. گاهی ما رو متوجه دنیای پیرامون خودمون میکنه، میگه نگاه کنید به این خورشید، این خورشید بالاخره اجاق زمینه، زمین به وسیله این خورشید گرم میشه، این خورشید فانوس زمینه، بالاخره به وسیله این خورشید هست که زمین
روشن
میشه. ببینید الان این فضا یه ابعادی داره، اگر کسی توانست یه چراغی بگذاره که این ابعاد رو روشن کن، یه اجاقی بگذاره که این ابعاد رو گرم کنه، خب چون این کسی اندازه ها رو خوب فهمیده، فهمیده این اندازه فضا چند اندازه نور، چند اندازه انرژی میطلبه. خداوند میگه ببین ما اندازه زمین رو میدونستیم و میدونستیم که این زمین اگر قرار گرم بشه، اگر قرار روشن بشه، باید اندازه خورشید چقدر باشه. قضا وقتی داستان خورشید رو مطرح میکنه در پایان میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه گیری اون کسی است که قدرتمنده و داناست، یعنی میدونه باید اندازه خورشید چقدر باشه و میدونه باید اندازه فاصله خورشید با زمین چقدر باشه.
یه وقتی نزدیکتر یا دورتر نباشه،
دورتر نباشه. اگه نزدیکتر باشه اینجا میشه آتش کده، اگه دورتر باشه میشه یخچال.
بله.
میدونه اندازه ماه باید چقدر باشه و اندازه فاصله ماه و خورشید چقدر و هر دو با زمین چقدر، اینا رو خوب میدونه و نشون داده. میدونه این زمین چقدر باید خشکی باشه، چقدر باید آب باشه، اندازه گیری کرده، گفته خشکیش باید کمتر از آب باشه، آب باید بیشتر از خشکی باشه. میدونه این هوایی که من و شما استشمام میکنیم چه گازی باشه و اون گاز باید چه اندازه باشه، چه ترکیباتی داشته باشه و هر یک از اون اجزاء ترکیبی چه اندازه باشه. این اندازه ها رو خوب میدانه. در یه جایی داره میگه انا کل شیئن خلقناهو به قدر، ما نه فقط ماه و خورشید رو، همه چیز رو، کل شیئن خلقناهو به قدر، به اندازه آفریدیم، یعنی اندازه گیری کردی روی حساب، روی کتابه،
که این نظام بشه نظام احسن، بهترین نظام.
همینطوره. از عظیمترین کهکشان ها تا ریزترین اجزاء اتم روی حساب روی اندازه است. انا کل شیء خلقناه به قدر. نمونش وجود خود ما. شما برابر آینه بیست نگاه به خودت کن، اندازه گیری کرده در حجم. سر شما چه حجمی باید داشته باشه؟ چه اندازه باشه؟ چشم شما چه اندازه باشه؟ بینی شما، گوش شما چه اندازه باشه؟
نسبت این اجزا با هم در
اگر این دوتا چشم رو بردارم بذار روی چهره دیگه کاریکاتور میشه. دوتا چشم دیگه بذار روی چهره شما کاریکاتور میشه. اندازه ها رو خوب میدانه، خوب میدانه که اینها باید کجا قرار بگیرن. اندازه گیری در وضع، در موقعیت. چشم و کف پا نگذاشته، مغز رو در سینه نگذاشته، معده رو در سر نگذاشته. اندازه گیریه رو حساب، رو کتابه. اندازه گیری در عمل، چشم کارش دیدنه ولی تا چه حدی ببینه، چه چیزایی رو ببینه. گوش کارش شنیدنه، تا چه اندازه بشنوه، چه چیزایی بشنوه. یه صداهاییست توی عالم که اگر ما بشنویم اصلا حیات ما تهدید میشه، ما نمیتونیم زندگی کنیم. انا کل شیء خلقناه به قدر. ما اندازه گیری کردیم. پس خداوند اون خداوندیست که اندازه ها رو میفهمه، اندازه گیری میکنه، به تعبیر شما تقدیر میکنه. البته ما یک تقدیر داریم و یک قدر داریم.
بله.
قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه گیری کردن. لیلة القدر هم یعنی شب اندازه است و عظمت این شب هم به خاطر همینه که شب اندازه است. یعنی شبی است که آدمی میتونه اندازه خودش رو کم و زیاد کنه، میتونه یه سر و گردن قد بکشه،
بزرگ بشه یا کوچیک بشه،
بزرگ بشه. و وقتی اندازه خودش رو تغییر داد، اندازه گیری خدا هم تغییر میکنه. یعنی ما میتونیم تقدیرات الهی رو تغییر بدیم به شرطی که قدر خودمون رو تغییر بدیم،
اندازه خودمون رو
تغییر بدیم. اگر شب قدر یه درکی یه معرفتی به ما رسید، خداوند هم اندازه‌گیریش رو تغییر میده.
یعنی اون شب اگه ظرفمون رو بزرگتر کردیم چیز بزرگتری گیره،
یعنی اندازه‌گیری شما بیشتر میشه. لذا اصلا پای جبر در میان نیست که شب قدر یه چیزی به نام شما بنویسن تمام بشه برای بیکارش. شب قدره، میگه من یه شب بهت مهلت میدم
خودتو بزرگ کن،
اندازتو بزرگ کن. خیلی کوچکی. البته فقط هم ویژه شب قدر نیست، در طول سال اینجوره. والا شما شب قدر تمام شد دیگه بی خیال بشی، نه، طول سال هم میتونیم. اون تا شب قدر یک فرصتی است، یک مجالی است، شما راحت تر با سهولت بیشتری میتونی خودت رو بزرگ کنی. مثلا بوته خیار، ببینید در فصل خودش یه مش بذر کشاورز میپاشه رو زمین، آفتاب میخوره، بارون میخوره، سبز میشه میاد. ولی در غیر فصل خودش باید گلخونه بزنی، حرارت میخواد، نور میخواد، گرما میخواد، هوا میخواد،
شرایطو براش
فراهم کنی. هزینه های خودشو داره، ولی در فصل خودش ما هزینه ها رو نداره. طبیعی شب قدر یک چون این شبیست،
شب رشته،
ولی رشتی که خیلی راحت اتفاق، این فصل رشته، گلخانه ای نیست، طبیعیه. لذا ما تقدیرات الهی به راحتی میتونیم تغییر بدیم اگه قدر خودمون رو تغییر بدیم. لذا شما وقتی که صله رحم میکنی خودتو بزرگتر کردی، در نتیجه گاهی داریم در روایات طرف قرار 30 سال عمر بکنه، یعنی در اندازه گیری های خداوند 30 سال بود، خداوند به خاطر این صله رحم میکنه 40 سال، میکنه 50 سال، تغییر میده.
بله.
یا صدقه ای میده، تغییر میکنه تقدیرات الهی. تقدیرات الهی قابل تغییرند بسیاری، و تغییرش هم به انتا به دست خود ماست.
مثلا یک رزقی بنا بوده به دست ما برسه، ما یک انفاقی میکنیم، این رزق چند برابر
میشه. یه اندازه داشته خود ما در اندازه گیری خداوند
ظرفمون بزرگتر کردیم. بله.
لذا شما توقع تغییر تقدیرات الهی نباید داشته باشی که خدا اندازه گیریشو تغییر بده. ابدا. مگه خودت اندازه خودتو تغییر بدی؟ حالا حافظ همینو میگه، میگه اگه اندازتو تغییر ندی، توقع داشته باشی اون اندازه گیریش رو تغییر بده، خون دل خواهی خورد، خون جگر خواهی خورد، رنج خواهی برد. اصلا از این خبران نیست. بشنوین نکته. نکته یعنی اون حرفی که بسیار دقیقه و ظریفه و باریک بینانه است. بشنوین نکته. این حرف دقیقی که بهت میزنم آویزه گوشت کن، و اگر بشنوی و آویزه گوشت کنی و باورش کنی، از تمام غم ها، از تمام غصه ها نجات پیدا میکنی. سر ریشه غم ها همینجاست. بشنوی نکته که خود را از غم آزاده کنی، مثلا رها میشی، خلاص میشی. خون خوری گر طلب روزیه ننهاده کنی. روزیهای الهی، رزقهای الهی، بعضیاش برای جناب عالی ننهاده است، نانهاده است، یعنی مقدر نشده است، مقرر نشده است، قرار داده نشده،
نانوشته است.
و تو میخوای مثلا اون برای تو 10% قدرت نوشته، تو 20% میخوای، هی دست و پا میزنین 10 بشه 20، میگه محاله بشه. اون تغییر نمیکنه، مگه که خودت تغییر کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده، فقط خون دل میخونه،
علکی دست و پا نزن،
علکی دست و پا نزن. اندازت همینه، بیش از این اگر بهت بده زمین میخوری. مثل بچه که چادرش باید به اندازه خودش باشه، 10 سانتی بزرگترش بکنی با همون چادر زمین میخوره. 2 قدم رفت زمین خواهد خورد. میگه من اگه بهت بدم زمین میخوری، نخواهم داد. مگر چرا؟ خداوند گاهی وقتا میخواد طرف رو عذاب کنه. اگر بخواد عذاب بکنه، وقت تقدیراتش اینجوری دیگری تنظیم میکنه. یعنی این 10% قدرت میخواد 50% بهش قدرت بده،
با همون قدرت زمین بخوره.
20% این شهرت میخواد، 60% به شهرت میده، با همون شهرت اون رو با سر به زمین خواهد زد. تغییر میده. مثل یک گلی که شما میخواد خشکش کنی، به جایی که مثلا یه لیوان آب بش بدی، 10 تا پارچ آب بش بدی.
بله.
میپوسه تمام میشه. وگر نه، نه، اگه خدا شما رو بخواد، هر چی میخوای تو سر خودت بزنی هیچ فایده نداره. بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. حالا ممکنه شما، من از کجا بفهمم واقعا تقدیر من چقدره؟ میگه تلاش کن. درست هم تلاش کن. اگر تلاش کردی، درست هم تلاش کردی، اون وقت به هر چیزی که رسیدی همون تقدیر توست، همون اندازه توست. حالا اگر خیلی زحمت کشیدی، تغییر نمیده، ولی پاداش تلاش شما رو خواهد داد.
یعنی چی؟
تلاش کردی، زحمت کشیدی،
خوب.
مثلا قدرتی که 10% بوده بکنه 20%، اونم واقعا 10% برای شما تقدیر کرده، 20% به درد شما نمیخوره. بله، زحمت کشیدی، تلاش کردی، کوشش کردی، میگه من پاداش تلاش و کوشش تو رو خواهم داد. زحمت کشیدی، لیس للانسان الا ما سعی، سعی کردی، تلاش کردی به قدرت بیشتر برسی، ولی منی که علیم هستم،
صلاح ندونستم هستم،
میگم همین اندازه قدرت برای تو بسه، با همین اندازه قدرت، با همین اندازه شهرت و ثروت. آخر الامر گل کوسه گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن
که پر از باده کن.
ببینید سعدی میگفت وقتی با آسمان نگاه میکنید غبار میبینید، اینا غبار نیست، اگه خوب نگاه کنی اینا چشمن، ابرو هستند، خال و خطن، لب و گونه هستند، دست و پا هستند. یعنی چی؟ میگفت کسانی بودن، عاشق بودن، معشوق بودن، اینا اومدن تو این دنیا چند سبایی زندگی کردن، بالاخره مردن، وقتی مردن پوسیدن، خاک شدن، بادی آمد، طوفانی آمد، این خاک اینا رو هوا کرد، شدن غبار. دیر و زود این شکل و شخص ناسنین، خاک خواهد گشتن و خاکش غبار. میگه این غبار همون چشم و ابرو هاست. حافظ میگه این کوزه ها رو میبینی تو کوزه گری ها، اینا کوزه نیستن، اینا یک روزی زلف پریشان بودن، طره بودن، گیسوان طلایی بودن، چشم و خال و خط و ابرو بودن، اینها مردن، خاک شدن. کوزه‌گرم سوار الاغش شد، رفت توی صحرا خاک پیدا بکنه برای کوزه، رسید به مزار اینا، یه خورده خاک برداشت و لمس کرد، و عجب چیزی برای کوزه، بیل زد زیرش و ریخت تو خورجین الاغش، و بعدم رفت تو مغازه و بار خالی کرد و آب قاطی کرد و گل کرد و لگد کرد و مشتمال داد و شک داد و شد کوزه. این کوزه چشم و ابروست که الان تو آب میریزی داخلش رو میخوری. آخر الامر، آخر پایان، امر کار، پایان کار، گل کوزه گران خواهی شد. یعنی میمیری، خاک میشی، ممکنه گذاره کوزه گری بهت بیفته، از این خاک گل بسازه و کوزه بسازه. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. حتی این خواهی شد میخوره به بدن شما.
بله، روح که
بدن شما شخص. روح که داستان دیگری.
بله.
دقیقا مثل این فصل گل شده، دیدید مثلا طرف 100 تا 200 تا گلدون میاره تو این پارک کنار یک باغچه، شروع میکنه یکی یکی این بوته ها رو از گلدون در میاره، میکاره تو اون فضای وسیع، و گلدون هم پرتش میکنه یه طرفی، شکسته و خورد و خاک شیر میشه. حکایت انسان حکایت همون گلدون و بوته است. لحظه مرگ لحظه است که این روح آدمی از این گلدان وجودش
و وارد یک فضای دیگری میشه،
در یک فضای وسیع کاشته میشه، ولی این بدن که همون گلدانه پرت میشه گوشه ای و
خاک گل کوزه
گره خواهد رفت، شکسته و خورد میشه. و این رو هم خداوند به همه نشون داده، به همه نشون داده که شما فقط بدن نیستید، روح هم هستید، اتفاق همه کار هم روحه، و اتفاق این روح از این بدن هم جدا میشه، میشه این بدن یه جایی باشه، روح یه جای دیگری باشه. اصلا داریم که در فلسفه خواب دیدن در عهد یکی از پیامبران بود که مردم تا اون زمان خواب نمی دیدن. این پیامبر مردم رو دعوت کرد به اطاعت خدا، گفت خدا رو اطاعت کنید، عصیان و معصیت نکنید. گفتن خب اگر اطاعت کنیم چه میشه، اگر عصیان و معصیت کنیم چه میشه؟ گفت اگر اطاعت کنید برید بهشت، بهشت رو توصیف کرد، اگر عصیان کنید میرید جهنم، جهنم رو تعریف کرد. گفتن متا نسیر و الی ذلک، ما کی میریم بهشت، کی میریم جهنم؟ گفت اذا متتم، وقتی که مردید. تا گفت وقتی مردید بلند شدن. گفتن ما مرده هامون تو قبرستون میبینه، استخون شدن، استخونشون هم خاک شده، بهشت چی، جهنم چی؟ مسخره کردن و رفتن. در روایت داریم همون شب همه اینا خواب دیدن. اولین باری که انسان خواب دید. اونجا بعضیشون خواب دیدن تو گلشنن، تو گلزارن، دارن قدم میزنن. بعضیشون خواب دیدن تو گلخنن، تو تون حمام افتاده داره میسوزه. صبح که بلند شدن اون گفت من خواب دیدم، اونا گفت من خواب دیدم. همه حیران و متحیر گفتن بریم پیش پیامبر ببینیم چی میگه. وقتی رفتن پیش پیامبر ماجرا رو گفتن، فرمود کذالک الموت، مرگی که دیروز گفتم همین بود. خداوند خواست مرگ رو به شما نشون بده،
یک نمونه کوچیکه.
النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ، منتها برادر کوچیکش موقت کوتاه.
روح میره ولی برمیگرده،
روح میره برمیگرده، ولی مرگ برای همیشه میره. دیدی شما روی حسیر خوابیده بودی اما روحت در یک گلشنی بود، دیدی شما مثلا روی پرپو خوابیده بودی روحت در گلخن.
خیلی درگیری جسم نبود،
همینه. پس روح آدمی حکایت شکایت دیگه است. این که میگه آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، یعنی بدن شما خاک، بالاخره یه روزی هم خاک خواهد شد، به خاک بودن خودش برمیگرده. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا، یعنی همین الان، همین اکنون، فکر سبو کن
که پر از
باده کن. بارها گفتیم دیگه، ببینید شراب ظرف خاص خودش داره. شراب میریزن مثلا توی جام، توی ساغر، توی پیاله، توی سبو. و بارها گفتیم که حافظ معرفت رو به شراب تشبیه میکنه به خاطر ویژگی های مشترکی که دارن، چون معرفت هم مایه مستی و سرمستی و از خود بی خود شدگی میشه. خب طبیعتاً وقتی معرفت تشبیه میشه به شراب، ظرف معرفت، یعنی اونجایی که معرفت قرار میگیره، یعنی دل آدمی، باید تشبیه بکنیم به جام و پیاله و ساغر و سبو. و حافظ وقتی یکی از اینا رو نام میبره، منظورش دل آدمیه. حال یا فکر سبو کن، حالا که هستی چند سبایی فرصت داری، فکر سبو کن، فکر این دلت باش که پر از باده کن. همش فکر جیبت نه،
فکر تنت نباش،
فکر تنت. حال یا فکر سبو کن، این سبو است، این جام است، این ساغر است، نگذار خالی باشه، پرش کن، سر بکش تا
اینه
که به دردت میخوره. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، اینه که باید میتونی با خودت ببری، چیز دیگری نمیتونی با خودت ببری. حال یا فکر سبو کن که پر از باده. میخواد بگه ببین دیگران که بعدن از تو استفاده میکنن، میشه کوزه، آبی میرزن داخلش رو سر میکشن، آتش رو رفع میکنن، لااقل خودت هم از خودت یه بهره ای ببر، خودت هم از این سبوی دل خودت یه نفع و انتفاعی ببر. نباشی مثل کرم ابریشم که دیگران از ابریشمش استفاده کنن ولی خودش هیچ بهره ای نبره. نباشی مثل سوزن که برای همه جامعه میدوزه اما خودش برهنه است. نباشی مثل شمعی که اطراف خودش رو روشن میکنه اما اون پایین خودش و پایه خودش تاریک.
بسیار خوب، خیلی خوب. ظاهرا توی این غزلی که ما خوندیم یه عده خیلی حرص میزدن برای مال دنیا و اینها و حافظ خواسته جواب اونها رو بده که در واقع آره خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بسیار ممنون، متشکرم حاج رنجبر. خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبمون. در بخش بعدی انشاءالله فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور خواهیم کرد. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. امروز صفحه 27 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 170، آیات 177 تا 181 سوره مبارکه بقره. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور اهل بیت و قرآن کریم باشه. و چقدر خوبه در سال روز شهادت حضرت سید و ساجدین زین العابدین سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به اون حضرت و انشاءالله هممون از برکاتش بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد.
الشيطان الرجيم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم از طرف خودم و از طرف همه دوستان خوب در سمت خدا سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به همه تون تسلیت میگم. حاجای رنجبر و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب.
ببینید یک بعض اگر بخواد نهال بشه و یک نهال اگر بخواد درخت بشه و یک درخت اگر بخواد به ثمر بنشینه خیلی عوامل باید دست به دست هم بدن. مهمترینش اون سکون و سکینه زمینه. در اون فضایی که کاشته شدن اون فضا نبایستی مرتعش و لرزان باشه.
بله.
بگن امکان نداره. شما یک بذری رو در یک مشخاک قرار بده ولی اون مشخاک روی دستگاهی بذار در حال رعشه و ارتعاش و لرزش بشه محال ریشه بزنه محال جوانه بزنه. آدم ها مثل بذر میمونن در نگاه قرآن کریم، یعنی اینا هم اگر بخوان قد بکشن و رشد و تعالی داشته باشن خیلی عوامل باید دست به دست هم بده. یکیش هم اینه که در اون فضایی که زندگی میکنن فضای امنی باشه. به همین خاطر خداوند دستوراتی داره، احکامی داره که فضای زندگی آدمی رو امن میکنه و امنیت میبخشه. از جمله دستوراتش همینه، حکم قصاص. میگه اگر این قصاص حاکم بشه، مایه حیات، حیات چی؟ حیات امنیت، یعنی امنیت شما زنده میشه، جان میگیره. اگر قصاص نباشه، امنیت از بین خواهد رفت، امنیت از یک جامعه رخت بر میبند. ولکم فی القصاص، این حکم قصاصی که ما دادیم، گفتیم اگر کسی کسی رو کشت، میشود او رو کشت. اگر کسی دندان کسی رو شکست، دندانش رو بشکنید. اگر کسی چشم کسی رو کور کرد، چشمش رو کور کنید. این فرمانی که ما دادیم، حیاتون، این درش حیاته. حیات چی؟ حیات امنیته. ما میخوایم امنیت در
سکون برای روش در با
زنده بشه. البته این رو همه کس نمیفهمه. ولکم فی القصاص حیاتون یا
اولی الالباب.
یعنی یه مقدار خرد میخواد، خرد ورزی میخواد، تأمل میخواد، تعقل میخواد. اگر خوب به این موضوع توجه بشه و تأمل بشه، شما درک میکنید و دریافت میکنید که حیات امنیت انسان به همین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در مرور فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیر رسیدیم به اونجاهایی که ما شهادت میدادیم و هفته گذشته بحثمون ناتمام بود و ادامه فرمایشات تا جای رنج بر خواهیم شد.
ببینید، اعضای آدمی، دست، پا، اینها برای خودشون یک ائمه‌ای دارن، یک امامانی دارن، یک پیشوایانی دارن و اتفاقا هم خوب تبعیت میکنن از ائمه خودشون، خوب اطاعت میکنن. ائمه اعضا حواس آدمیست، حس چشایی، حس بویایی، حس بینایی، حس شنوایی، اینا ائمه اعضا هستن. امیرالمومنین فرمود الحواس ائمه الاعضا. ببین، یه خانم نشسته داره تلویزیون تماشا میکنه، یه مرتبه یه بو میکشه، میگه غذام سوخت، میپره مثل فنر، میره به سمت آشپزخونه. چی این اعضا رو به حرکت در آورد؟ دست و پا رو به حرکت در آورد، زبان رو به حرکت در آورد،
حس بویایی در آورد،
حس بویایی. اون امامت کرد، پیشوایی کرد، فرمان داد، این هم اطاعت کرد. طرف مثلا لخت و لباسش رو تناب آویز کرده، تو ایوان داره چای میخوره، یه بادی بزید، سری از این پلا میده که من با داین لباساش هوا بشه. چی باعث شد دست و پا به حرکت بیاد؟ حس بینایی. تو خانه نشستی، صدایی میشنوی، تو کوچه دعوا، صدام صدای آشناست، سری میدوی. چی باعث این دویدن به حرکت در آمدن احساس شد؟ اون حس شنوایی. امیرالمومنین فرمود الحواس ائمه الاعضا. بعد همین حواس هم فهمون اینا برای خودشون یه ائمه دارن، امامانی دارن، پیشوایانی دارن، امام اول و دومی برای خودشون دارن. اینا بدون امام نیستن، اینا هم اطاعت میکنن. ائمه حواس چیه؟ افکاره. ائمه حواس، معذرت میخوام، قلب ها هستن، دل ها هستن. ائمه حواس،
حواس ائمه اعضا هستن.
القلوب و ائمه الحواس،
و ائمه این حواس دلها.
دلها یعنی اینجا میلها، امیال، تمایلات. مثلا بگید شما چون میل به بوی خوش داری، تا یه بوی خوشی به وجود میاد، توسط نسیم به مشام میرسه، نفس عمیقی میکشی. چی شد که این حس بویایی شما تحریک شد و فعال شد؟
اون کشش و تمایل،
اون تمایل. ازا میگه القلوب و ائمه الحواس. حالا خود این قلوب، دلها، تمایلات، امیال، اینا برای خودشون یه ائمه ای دارن. ائمه اینا چی؟ افکاره. الافکار ائمه القلوب. ببین، شما فکر میکنی که به یک چیزی میل و تمایل پیدا میکنی، خور فکر کرد، خوب که فکر کرد به بچهش گفت، گفت که ببین کرامات و دنیا زائله و ناس من دنیا راهله. روز عاشورا گفت این پسرم من فکر کرد این خوشی های دنیا تموم میشه و همه یه روزی از اینجا میرن، چه بهتر که خوب برن، بیا بریم به سپاه حسین بپیوندیم. خب فکر کرد که تمایل پیدا کرد که در اون سپاه قرار بگیره. افکار ائمه القلوب، همین افکارم برای خودشون ائمه دارن، امامانی دارن. ائمه افکار چی؟ العقول، عقل ها. انسان تعقل میکنه که یه فکری به سرش میزنه.
بله.
افکار بعد از تعقل میان دیگه. لذا این روایت بلند رو فرمود، فرمود العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضاء. چی میخواد بگه با این؟ میخواد بگه ببین انگشت تو، ناخون تو، پوست دست تو امام میخواد، حواس تو امام میخواد، امیال تو امام میخواد، افکار تو امام میخواد، آیا عقول تو امام نمیخواد؟ و میخواد بگه ما امامان چه چیزی هستیم. وقتی در زیاد جامعه میخونید که اشهد و انکم الائمه، من شهادت میدم که شما ائمه هست. خب ائمه چی هستن؟ ائمه اعضا، اعضای ما که ائمه دارن، حواس، ائمه حواس اونام که دارن
قلوب،
ائمه قلوب اونام که دارن افکار، ائمه افکار اونام که دارن عقول. پس این ائمه چی هست؟
یه امامی باید اون بالا قرار بگیره.
ائمه عقول هست. میگه ما عقول شما رو امامت میکنیم، ما اندیشه های شما رو هدایت میکنیم.
اون درست بشین هم به تبعش درست
ما
بشین.
ما میگیم رو چی تعقل کن، رو چی تعقل نکن. امیر المومنین از پیامبر پرسید که مل حیله، چار اندیشی چیه؟ فرمود ترکل حیله. این که انسان دنبال این چار اندیشی ها یعنی حیله و مکر و فریب نباش. بین این خوراک عقل داره به انسان میده، عقل آدمی رو داره هدایت میکنه، میگه تو چه حوزه ای فکر کن، تو چه حوزه ای بیندیش. مل حیله، ترکل حیله. پس اینا ائمه عقول آدمی هستن، عقل های آدمی رو هدایت میکنن. همونطور که دست و پا نیاز به هدایت داره، عقل آدمی که به مراتب حاجت به امامت داره. چقدر وقت دارید؟
ما 5-6 دقیقه فرصت داریم.
خب حالا چرا اینا ائمه هستن، ائمه عقول هستن؟ به خاطر ویژگی هایی که دارن، که دو تا ویژگی رو نوبت قبل عرض کردیم. یکی به خاطر اینکه الراشدون، اینها راشدون است. راشد رو عرض کردیم از ریشه رشد، رشد یعنی به هدف رسیدن، راشد یعنی کسی که به هدف رسید. و اهل بیت چون راشد هستن، چون به هدف رسیدند، میتونن مرشد باشن، دیگران را به هدف برسانن. وقتی میگیم اینا راشدن، یعنی اینا هستن که میتونن مرشد باشن. حالا چرا اینا راشد هستن؟ چرا به هدف رسیدن؟ چون المهدیون، هدایت یافتن، راه یافتن. کسی که راه بلد باشه به هدف میرسه، کسی که هدایت شده باشه به هدف میرسه. و چون مهدی هستن میتونن هادی باشن. کسی که خودش راه رو بلد باشه میتونه دیگران رو هم به راه بیاره. المهدیون. هدایت هم یادمون باشه فقط هدایت های اخروی نیست، هدایت های دنیاوی هم هست.
یعنی چی؟
یعنی فقط مربوط مسائل آخرتی نیست، معنوی نیست، دنیاویش هم هست، فقط روحانی نیست، جسمانیش هم هست. یعنی جسم ما نیاز به هدایت، حتی این غذایی که ما میخوریم، این آبی که ما مینوشیم نیاز به هدایت داره. لذا شما صدها روایت پیامبر در باب نوع غذا خوردن، کی غذا بخور، چگونه غذا بخور،
روایت طبی که از ائمه به بود
داره هدایت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی ببین حتی یه غذا خوردنم بدون هدایت نمیشه. میفرمود اگر این هدایت های ما شما گوش بدید، هیچگاه این بیماری هایی که الان پیدا میکنید پیدا نمیکردید. بسیاری از این بیماری ها ریشه در معده داره. یعنی چی ریشه در معده؟ یعنی تو نمیدونی چی وارد معده بکنی. یعنی حتی این اندازه هم هدایت انسان نیاز داره.
نوع سبک غذا خوردن
اصلا مادر. نوع سبک غذا خوردن اتفاقا یه فرمولای خیلی خیلی ساده ای هم داره. میگه شما این فرمولا رو رعایت بکنی بیمار نمیشه. میگه اولا حالا من نمونه عرض کنم، میگه روز دو بعد غذا بخور، صبح شام نهار نخور. وقتی که میخوای غذا بخوری قبلش خوب دستتو بشو، بعدش خوب دستتو بشو. میگه اگر این کار بکنی گشایشی در زندگی تو ایجاد میشه. حالا چه ربطی داره به گشایش ما نمیدونیم. بعد میگه قبل از غذا نمک بخور، بعد از غذا نمک بخور. میگه اگر این کار بکنی 72 بیماری 72 بلا از تو دور خواهد شد. سر این سفره سبزی بگذار، لقمه ها رو کوچک بگیر، خوب بجو، گرسنه بنشین، گرسنه برخیز، غذا رو فوت نکن، بذار غذا خودش سرد بشه. سر سفره انواع نوشیدنی ها نگذار. داره میگه در دوره آخر زمان یشربون الوان شراب، سر سفره انواع نوشیدنی، دوغ هست، نوشابه هست، دلستر هست، یاکلون الوان طعام، انواع غذا هست، کلم پلو هست، نمیتونم خورش بخیم جور هست. میگه اینا بیچاره میشن با این کاری که میکنن. بعدش هم میگه یه خلال بکن، بعدش هم میگه نخواب، یه قدمی بزن، خموراستی بشون، نمازی بخون. میگه من تضمین میکنم همین چند تا فرمول ساده رو اگه شما رعایت بکنی هیچگاه این بیماری هایی که الان معمول و متداول هست و آشانت. این یعنی چی؟ یعنی این غذا خوردن هم هدایت بخون. حالا تا چه برسد به غذاهای معنوی و
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم، جای رنج بر. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشاءالله به حضور جای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. انشاءالله زیارت قبور ائمه بقی نصیب فرد فرد شما بشه، زیارت امام سجاد علیه السلام. حاجای رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله که همه عاقبت به خیر باشه.
انشاءالله انشاءالله و انشاءالله انسمون با تعالیم عالی امام سجاد علیه السلام در قالب صحیفه سجادی و ادعیه‌ای که به ما رسیده انشاءالله هر روز بیشتر و بیشتر بشه. خیلی خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد فرد شما آرزو میکنم. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام سجاد علیه السلام خواهد بود. اللهم صل علی علی ابن الحسین علیه السلام.
اللهم صل علی علی ابن الحسین سید الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين